مردم می دیدند، مردم برای اونها اصل بودند و لذا برای خدمت به مردم سر از پا نمی شناختند، سر از پا نمی شناختند. امیر المؤمنین علیه السلام در بیان نورانی خطاب به اشعث ابن قیس فرمود وَعْلَمْ أَنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِتُعْمَةِ، فرمود بدان این جایگاهی که درش قرار گرفتی تؤمه نیست، نگاهت به مسئولیت، نگاه به یک فرصت چپاولگری نباشد، ولکنه فی عنقک امانه، این فرصت امانتی است که خدای متعال مدتی در اختیار تو قرار داده است. حقیقتا این نگاه به مسئولیت اگر در بین هر مسئولی، در هر رده‌ای، در هر سطحی از سطوح ایجاد بشود، انسان در عالی ترین شکل کار خودش رو انجام خواهد داد. یه کارمندی که در یک اداره این مسئولیتی به او محول شده، ولو بفرمایید یه کارشناس ساده، بالاخره این مسئولیتی که در اختیار او قرار گرفته این امانت است. این فرمایش امیرالمؤمنین در مورد او هم صادق است. این شهدا همه اینطور بودند و لذا در مورد شهید رجایی و میزان کار و تلاش ایشان تو خاطرات خیلی مطلب هست. استراحتش بسیار کم بود، گاهی در لابلای کار دیگه خیلی خسته میشد، 10 دقیقه استراحت میکرد دوباره ادامه میداد به کار و تلاش. شهید آیت الله رئیسی رو که خب از نزدیک دیده بودیم، در شبانه روز شاید 19 ساعت 20 ساعت کار ایشون بود، خواب ایشون در شبانه روز گاهی 2 ساعت 3 ساعت. البته اینها باور کردنش برای بعضی از اشخاصی که عادت کردن به تن پروری سخته، اما خب یه مسئول وقتی نیتش خالص باشد، تمام هم و غمش خدمت به مردم باشد، این مدت خدمتگذاری را یک فرصت محدود ببیند که مثل برق می گذرد، از لحظه لحظهش برای خدمت به مردم استفاده می کنه. ویژگی چهارمی که به اون اشاره بکنم مسئله ساده زیستی و پرهیز از تشریفات. خیلی جالبه، همه کسانی که به مراتب بالای معنوی میرسن، خدای متعال توفیق شهادت رو به اونها عطا میکند، نوعاً کسانی هستن که زندگی‌های ساده ای دارن. من فکر میکنم یک رابطه مستقیمی بین زندگی ساده و پرهیز از تشریفات با رسیدن به مقام شهادت وجود دارد. مسئولی که اهل اشرافیگری باشد ما سابقه نداریم و ندیدیم که توفیق شهادت رو خدای متعال به او عنایت کند. مرحوم شهید رجایی بسیار بسیار ساده زیست بود. میدونید پیامبران الهی هم غالبا بلکه قاطبتا همین طور بودند. حتی حضرت سلیمان که پادشاهی داشت اما در سلوک شخصی بسیار ساده زیست بود و زاهدانه زندگی می کرد. قرآن درباره پیامبران داره، سوره مبارکه فرقان می فرماید که لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، پیامبران الهی همه همین طور بودند، مثل مردم غذا می خوردن، مثل مردم تو بازارها تردد می کردن، حوائج روزمره رو خودشون گاهی تهیه می کردن. البته حالا مسائل امنیتی سر جای خودش، اما این روحیه ساده زیست که شخص بدون هیچ گونه تکلفی، تو خاطرات شهید رجایی داره میگه دیدم در همون ایام نخست وزیری خودش آمده است نانوایی نان بگیره، به ایشون اصرار کردم آقا اجازه بدید من این کار رو انجام بدم، گفت نه خودم باید این کار رو انجام بدم. لباسهای تن شهید رجایی می نویسن لباسهای ساده و تکراری بود، خیلی لباسهای متنوعی نداشت. در خاطرات ایشون می خوندم بعضی از اعضای دفتر ایشون یک میوه خوبی، یه سیب درشتی آوردن گذاشتن مقابل ایشون، گفتن ایشون خیلی کار میکنه، ممکنه بدنش ضعیف بشه مقدار تقویت بشه. خب ایشون که اومد اون سیب گران قیمت رو دید گفت این چیه، اینو برای چی آوردید؟ گفتن آقا میخوام شما تقویت بشید. خیلی ناراحت شد ایشون، فرمود همه مردم این امکانو دارن؟ بعد فرمود شما فکر میکنید شاه چگونه شاه شد؟ همین رفتارها آرام آرام به جایی رساند که خود رو متمایز و متفاوت با دیگران دید. احساس میکرد خب من خیلی آدم مهمی هستم، باید در یک زندگی مرفهی باشم که بتونم کشور رو اداره بکنم. بزرگان ما، اولیاء ما، پیامبر و امامان سلام الله علیهم اجمعین که سنگین ترین مسئولیت بشر رو دوششون بود، همواره زندگی های ساده به دور از تشریفات و اشرافیگری. رهبر عزیز انقلاب و رهبر حکیم انقلاب هم همین طور است، اونایی که از نزدیک با ایشون محشورن. این عمل به روایت نورانی است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ان الله عز وجل فرض علی ائمه المسلمین، خدای متعال بر پیشوایان و بر رهبران و بر حاکمان مسلمانان فرض کرده است، حتم کرده است، ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس، باید زندگیشون رو با زندگی مستضعفان هماهنگ کنند. کیلا یتبیغ بالفقیر فقره، تا فقر فقیر را آزار ندهد، فقیر احساس نکند که در جامعه خار است، خفیف است. ببینه رهبر جامعه هم مثل او داره زندگی میکنه، مثل توده های مردم، مثل عموم مردم. این خصیصه خصیصه مهمی است که گاهی در برخی از دولت ها متاسفانه کمرنگ شده است، اما در این رؤسای جمهور شهید این مسئله خیلی پررنگ بود. پرهیز از اشرافیگری، آیت الله رئیسی هم همینطور بود. در سفرهای استانی ایشون معمولا میرفت در یک مهمانسرای از این مهمانسراهای متعارفی که ادارات دارن، با اینکه در بعضی از دولت‌های قبل رؤسای جمهور تو هتل اقامت می‌گزیدن، بالاخره رئیس جمهور مملکت، اما ایشون پرهیز میکرد از این گونه هزینه‌ها. غذاها غذاهای معمولی، همون غذایی که کارمندان ادارات میخورن، همون غذایی که همه از اون غذا میل میکنن، ایشون هم همون غذا. شهید رجایی همینطور بود، غذای ویژه نداشت. تو سیرهش من خوندم که غذایی که برای رئیس جمهور میآوردن با غذایی که به کارمندان ساده نهاد ریاست جمهوری یا دولت میدادن یکسان بود. این روحیات روحیاتی است که باید این روحیات رو قدر دانست. برگردم با اون روایتی که اول عرایزم خوندم، فرمود انه لیکون الرجل منکم فی المحله، گاهی تو محلات شما یه کسانی هن فردای قیامت خدای متعال به وسیله همانها بر شما احتجاج می کند. نکند فردای قیامت خدای متعال به واسطه شهید رجایی، شهید با هنر و شهید رئیسی، بر سایر مسئولان احتجاج کند و اونها شرمنده بشوند. ویژگی پنجمی که عرض می کنم، توجه ویژه به مردم، مخصوصا محرومان. این سیره پیغمبر گرامی اسلام است، سیره همه پیامبران. به حضرت نوح گفتن قالو انؤمن لک و تبعک الارذلون، یا نوح ما بیاییم از تو پیروی بکنیم در حالی که پابرهنه ها دورو بر تو رو گرفتن. این سیره پیامبران الهی بوده. پیغمبر ما هم بهش میگفتن این پابرهنه ها رو از خود دور کن. میفرمود و ما انا به طارد الذین آمنو، این آدم های مؤمنی که شما اینها رو پابرهنه میبینید و حقیر و صغیر میشمارید، اینها بزرگن، اینها در نزد خدا جایگاه دارن. درود خدا بر امام ما که به همه ما آموخت ارزش و عزت مستضعفان و محرومان رو. در یک بیانی فرمود من یک تار موی این کوخنشینان را با دنیای کاخنشینان عوض نخواهم کرد. توجه ویژه به محرومان. و لذا رئیس جمهور شهید ما در این سفرهای استانی ایشون دغدغه بسیاری داشت که برود به نقاط محروم کشور، مناطق دوردست، به استان خوزستان. چند مرتبه ایشون سفر کرد به استان کردستان. چند بار توی جلسه ای به ایشون گفتن آقا شما چند بار میایید؟ در این استان میخواید مسافرت کنید. فرمود من تعداد سفرم محدودیت نداره، من سقف سفرم جایی است که مشکلات مردم محروم منطقه برطرف بشه. تا وقتی مشکلات برطرف نشده من میام. وقت در همون ایام یه عده میگفتن اینها کارهای پوپولیستی است، اینها عوام فریبی است، که رهبر حکیم انقلاب در دیدارشون با هیئت دولت این حرف رو رد کردن. فرمودن نه، به این حرفا توجه نکنید، به رئیس جمهور محترم هم سفارش کردن شما حتما سفرهای استانی بروید، از نزدیک پای درد دل محرومان و مردم بنشینید. شهید رجایی هم همین طور بود، خیلی به مردم اعتقاد داشت، به محرومان اعتقاد داشت. باز در خاطراتش میخوندم، خانواده ایشون میگن ایشون تأکید داشت، میگفت خرید میخواید بکنید، برید از همین دست فروشا خرید بکنید، اینا معمولا سرمایه‌ای ندارن، وضع زندگیشون خوب نیست، بذارید یه کمکی عائد اینا بشود. حتی یه جایی خوندم ایشون تأکید میکرد، میگفت از این دست فروشا میرید خرید میکنید، میوه میخواید بخرید، میوه های خوب رو جدا نکنید، در هم ازشون بخرید. شما وقتی میوه های خوب رو جدا میکنید، میوه های نامرغوب رو دستشون میمونه، بعد اونا رو کسی ازشون نمیخره و سرمایهشون اینجور ضعیفتر میشود. این روحیات، روحیاتی است که قرآن و روایات بر اون تأکید ورزیده است. ویژگی ششم که من تأکید کنم بر این ویژگی، سابقه بسیار ارزشمند جهاد و مبارزه این شهدای گرانقدر است. شهید رجایی سالها در زندانهای طاغوت شکنجه شد و چه شکنجه‌های سختی. در خاطراتش میخوندم، میگه یک روز نیمه رمضان مرا ساعت 8 بردن با زبان روزه تا 1 بعد از ظهر. هنگام بازگشتن حالم به گونه ای بود که مرا کشان کشان به سمت سلولم می آوردند. نزدیک 5 ساعت با زبان روزه این مرد رو شکنجه کرده بودند. اما ببینید چطور توصیف میکنه اون روز رو. میگه یکی از روزهای خیلی خوب زندگی من آن روز بود و خیلی خوشحال بودم که روزه هستم و شکنجه میشوم. خوشحال بودم که روزه هستم و شکنجه میشوم. عزیزان، ما در دعای کمیل عرضه میدانیم به محضر پروردگار قب و علا خدمت که جوارهی. بله، این جمله رو من و شما با آرامش میگیم، اما شهید رجایی میگوید در اون هنگام که من رو شکنجه بودن و در حال روزه بودم دست به دعا بر می داشتم، این جمله رو در اون حال می گفتم، قب و علا خدمتک جوارهی، خدایا کمکم کن این اعضا و جواره هم رو بتونم در مسیر خدمت تو به کار بگیرم. میگه پیوسته ذکر و ورد من این دعا بود، یا منزل السکینت فی قلوب المؤمنین، ای خدایی که آرامش را در قلوب مؤمنین حاکم میکنی. عزیزان، برادران، خواهران، من اینجا این جمله را عرض بکنم، این انقلاب به سادگی به دست ما نرسیده است. چه خونها بر زمین ریخته شده است، چه خون دلها خورده شده است، چه شکنجه ها و چه خاطرات تلخی که انسان وقتی اینها رو میخواند متاسف میشود از اون رژیم طاغوتی که اینچنین جوانان و مردان و زنان این کشور رو شکنجه میکرد و آزار میداد. خدا به ما لطف کرده است، خدا به ما عنایت کرده است، نظامی برپا شده است که در رأس این نظام یک حکیم، یک عالم فرزانه، یک فقیه مجاهد که شرق و غرب عالم امروز منتظر اقدام او و تصمیم او هستند. رژیم صهیونیستی رو متحیر کرده است، چنین فرصتی امروز در اختیار عالم تشیع قرار گرفته است. خدا میداند اگر ذره ای نسبت به این نعمت بزرگ ناسپاسی کنیم، خدای متعال این نعمتها را و این نعمت را از ما بگیرد، دیگه پشیمانی و افسوس ما دردی دوا نخواهد کرد. امروز کسانی در این کشور حکومت کرده اند، در این 40 سال پس از انقلاب، امثال شهید رجایی، امثال شهید باهنر، امثال شهید رئیسی، که باید با افتخار نام اونها رو بر زبان آورد و خدا را شاکر بود بر چنین حکومتی. ویژگی هفتم و آخرین ویژگی مسئله بصیرت دینی بود. حقیقتاً این رؤسای جمهور از یک بصیرت خاصی برخوردار بودند. چه شهید رجایی بزرگوار، چه شهید باهنر رضوان الله تعالی علیه، که مقام معظم رهبری درباره ایشان فرمود ایشان ناشناخته است و هنوز او را نشناختن مردم ما، و چه شهید آیت الله رئیسی رضوان الله تعالی علیه. شهید باهنر قبل از انقلاب اینطور تشخیص داد که باید به دنبال تربیت نیرو بود و لذا در جهت تربیت نسل اقدامات بسیار مهمی انجام داد. به هر شکلی بود در درون وزارت آموزش و پرورش راه پیدا کرد، کار تدوین کتب دینی دانش آموزان رو به دست گرفت و در زمان طاغوت، در اون زمانی که فساد قوغا میکرد، این مرد تلاش میکرد از این مسیر دینداری رو در کشور ترویج کند. همچنین بعد از انقلاب ایشون تأسیس مدارس مختلف رو بر عهده گرفت با مقامات علمی که داشت، اما در این حال تشخیص داد باید به سمت تربیت نوجوانان برود. چند مدرسه ایشون تأسیس کرده است، نهاد امور تربیتی را در وزارت آموزش و پرورش تأسیس کرد به عنوان یک نهاد انقلابی که آموزش های انقلابی رو برای نوجوانان و جوانان دنبال کند. اینها زمانشناسی و بصیرت این دولت مردان خدوم رو میرساند که باید از این جهت هم قدردان اونها بود و شاکر خدای متعال که چنین مسئولینی رو به ما عنایت فرمود. درود خدا بر همه این شهداء راه حق، درود خدا بر شهید بزرگوار رجایی، درود خدا بر شهید بزرگوار باهنر، و درود خدا بر سید الشهداء خدمت شهید آیت الله رئیسی. انشاءالله که ارواحشون با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور باشد و بر سر سفره ابی عبدالله علیه السلام مهمان باشند. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در دو برنامه قبل تا جایی شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا علیه السلام معرفی کرد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه‌دوزی برسه و از اون نشونی چشمه آب حیاتو بگیره. عمران خسته به خونه پیندوز رسید. پیندوز کفش تازه‌ای برای اون دوخت و به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و بست. عمران در تب مدام اسم امام رضا علیه السلام رو تکرار کرده بود و پیرمرد پیندوز و دخترش راحله با شنیدن اسم امام اشک ریخته بودند. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت سوم. پیندوز پیر پشت پرده سبز رنگ وسط دو اتاق ایستاد و دخترش راهله رو صدا زد. کمی که گذشت دست دخترانه ای از پشت پرده بیرون اومد. پیندوز پیاله سفالی رو به اون داد. پرده افتاد. نگاه عمران هنوز به پرده خیره مونده بود. پیندوز به سمت اون رفت و مقابلش ایستاد. بعد خمیر بین انگشتاشو با دستمالی پاک کرد و گفت:
من فردا راهی خراسانم. اما تو می توانی در خانم بمانی تا زخم و تاولهایت التیام یابد. آن وقت می توانی به سوی مقصدت بروی.
مقصد من دریای شمال است. چشمه آب حیات.
کجا؟
چشمه آب حیات.
آب حیات؟ کدام آب حیات؟
امان کرد که بنوشد زندگی جاودان پیدا می کند. نگو که چیزی درباره آن نشنیده. من می دانم که تو از آن با خبری.
من؟ از کجا باید بدانم؟
از آن قلعه چه؟ آیا از آن قلعه نیست که چشمه آب حیات در آن است بیخبری؟
کدام قلعه؟ کدام چشمه؟
پیندوز به عمران نزدیک شد و پرسید:
از چه سخن میگوی جوان؟
پیندوز به دیوار تکیه داد و نشست. عمران به پیندوز نگاه کرد و گفت:
شاید گمان میکنی دیوانه شدم، اما این که میگویم نه سحر است و نه جادوست، نه حدیث جنیان و دعا نویسان. من در پی آب حیات بودم.
آب حیات؟
آره، جایی کنار دریای شمال. به دنبال آن بودم که اسیر برهوت شدم و راه گم کردم. ناگهان مردی را مقابل خودم دیدم. ابتدا گمان کردم سراب است، اما او مشک آبی به من داد و مرا به سوی خانه تو راهنمایی کرد. آن مرد گفت به خانه پیندوز برو، او راه آن قلعه را نشانت خواهد داد.
کدام قلعه؟ من نه قلعه میشناسم نه آب حیات.
نمیشناسی؟ مرا به سخره گرفته ای یا خودت را به ندانستن میزنی؟
تو مهمان من و حبیب خدایی، چرا باید تو را به سخره بگیرم؟
پس نگو که از آن قلعه و آب حیات بیخبری. از آبی سخن میگویم که با نوشیدن آن حیات جاودان در رگ ها جریان میابد و هرگز کهولت و مرگ در تن اثر نمی کند.
آره قبول دارم، این آب حیات که میگویی در قصص و تعالیم ما نیز آمده است.
کسی را میشناسی که از آب آن چشمه خورده باشد؟
آره میشناسم.
چه کسی را؟
او خضر نبیست که اکنون در پس پرده غیبت است و از چشم ها دور.
خضر نبی؟ او اکنون زنده است؟
آری، اما از آب حیاتی که تو در پی آنی بیخبرم.
خوب گوش کن پیندوز، آنچه من در برهود دیدم خواب و خیال نبود. خودت گفتی اعجاز بوده است، نبوده؟ اکنون به سخنان من گوش کن. آن چشمه که خضر نبی از آن نوشید جایی است کنار دریای شمال. من موقعیت آن چشمه را یافتم، اما هیچ وقت گمان نمی کردم ممکن است آن چشمه در حصار یا قلعه باشد. خوب می دانم که تو از جای آن قلعه با خبری. هرقدر بخواهی به تو خواهم داد تا مرا به آن قلعه برسانی.
پیندوز ساکت بود و حرفی نمی زد. عمران ادامه داد:
قبول.
پیندوز هنوز ساکت بود. کمی که گذشت صدای دخترانه ای از پشت پرده سبز بلند شد. صدای راهله بود که پدرش رو صدا می زد. پیندوز بلند شد و به سمت پرده رفت. عمران با صدای پچپچ آرومی از خواب بیدار شد و وحشت زده سر جاش نشست. به دوربرش نگاه کرد تا یادش بیاد کجاست. بستر و رو اندازش نشونی از برهوت نداشت. به لبش دست کشید. در اون اثری از تشنگی نبود. به در دیوار نگاه کرد و یادش اومد که تو خونه پینه‌دوزه. پیاله ی سفالی و درد پاهاش یادش اومد. با دستش دنبال چیزی گشت. همین که مشک و لمس کرد نفس آرومی کشید و کنجکاو و با دقت سر چرخوند و به جایی که صدا از اونجا میمد خیره شد. صدا از اتاق کناری بود. انگار کسی سعی میکرد با صدای آروم و طوری که شنیده نشه با کس دیگه ای حرف بزنه. عمران تو فکر رفت و با خودش گفت
مبادا توتی در کار باشد.
عمران در نور کمجون اتاق خزیده و خمیده به سمت کیف کیسه ای شکلی رفت که پای دیوار افتاده بود. با عجله درشو باز کرد و داخل اونو گشت و نقشه ای رو بیرون کشید. بعد نقشه رو مقابل چشماش گرفت و با خیالی آسوده و لبخند به لب نگاش کرد. دوباره صدای پچ‌پچ بلند شد. عمران سعی کرد بلند بشه. یه دفعه درد تو وجودش پیچید و دهنشو که برای آهی باز شده بود بی صدا بست. بعد با دو دستش پاهاشو که با پارچه‌ای بسته شده بود مالید و زیر لب گفت
لعنت به این درد.
هنوز نگاه کنجکاوش به اتاق کناری بود. عمران گوش تیز کرد تا دوباره بشنوه. اون به زحمت دست به زانوش گذاشت و ایستاد و خمیده خمیده پیش رفت. گره پارچه یه پیچیده یه دور پاهاش باز شده بود و مثل سر آزاد شده یه کلافی دنبالش روی زمین کشیده می شد. عمران آروم و بی صدا و با احتیاط پرده رو کنار زد و پینه دوز و دید که زیر نور لرزان شمع کنج اتاق نشسته بود و نجوا می کرد. شونه‌هاش از شدت گریه تکون می‌خورد. عمران چشمای خواب زده‌اش رو مالید و با تعجب به پینه دوز خیره شد و زیر لب گفت
این وقت شب با که سخن می‌گوید.
کمی که گذشت پینه دوز پیشونیش رو روی خاک گذاشت. عمران با تعجب به اون نگاه می‌کرد. عمران چیزی نمی‌فهمید. کمی که گذشت پینه دوز اشک‌هاش رو با پارچه‌ای سفید پاک کرد. بعد یا علی گفت و بلند شد. عمران سریع پرده رو انداخت. پینه دوز شمع از مقابلش برداشت و با قدم‌های آروم به حیاط رفت. عمران دستش رو به دیوار گرفت و دنبالش رفت. ردی از پارچه پشت سرش پیدا بود. عمران به زحمت جلو می‌رفت. درد پاهاش بیشتر شده بود. لبش رو به دندون گرفت. عرق روی پیشونیش نشسته بود. نفس عمیقی کشید و به هر زحمتی بود خودش رو به حیاط رسوند و پینه دوز رو دید که لب حوض سنگی نشسته بود. پینه دوز با دیدن عمران به اون نگاه کرد و لبخند زد. عمران نشست و به دیوار تکیه داد و گفت
با خودم فکر می کردم در این نیمه شب چه چیزی ممکن است دلیلی قانع کننده برای گریه های پینه دوزی باشد.
بهتر بود به جای فکر کردن به گریه بی وقت من به پاهای خودت فکر کنی جوان. در لیوان زهر بریزی و بنوشی کارگرتر است تا اینکه با این زخم ها راه بروی. در گوشهایت فرو کن که برای تماشای دریای شمال که این همه آرزویش را داری داشتن این پاها از داشتن چشمهایت واجب تر است.
عمران به پاهاش نگاه کرد و آروم دستی به اونا کشید و گفت
من خواب بودم که صدای تو را شنیدم. راستش از صدای پچ پچ ترسیدم. نمیدانم چرا فکر کردم مبادا توتی در کار باشد. درد این تاولها حریف کنجکاویم نشد.
پینه دوز با دستمال سفید رد نمناک زیر چشمشو پاک کرد. بعد دستمالو تا زد و دوباره تو جیب لباسش گذاشت و گفت
مرا ببخش، یادم نبود امشب حبیب خدا در این خانه است.
پینه دوز به چشمش اشاره کرد و ادامه داد
گریستن برای این چشم ها تنها چاره است. این چشم ها بیشتر از دل حرف شنوی دارن تا از عقل. وقتی دل تنگ شدن جز گریه دستشان به جای بند نیست.
آیان چه شنیدم؟ مناجات نبود؟
نمیدانم میشود اسمش را مناجات گذاشت یا نه.
مناجات در برابر دیوار؟
پینه دوز سر بلند کرد و به ستاره های آسمان خیره شد و گفت
در تمام آن سالهایی که در جنوب زندگی میکردی چیزی درباره شیعیان شنیده ای؟
نه آن اندازه که از مناجات رو به دیوارشان مبعود نباشم. به اندازه کفایت میدانم.
بگو چه میدانی؟
میدانم فرقی هستند جدا شده از فرقی دیگر، شاخه ای از درخت اسلام. کم شنیدم یا دروغ؟
پینه دوز دستش رو توی آب حوض سنگی فرو برد. آب موج برداشت. پینه دوز گفت
از خودت مسلمان نیستی؟ نصرانی هستی یا یهودی؟
هیچ کدام. من در جستجوی آب حیاتم. کدام یک از اینها در این راه به کارم می آید؟ یهود، نصارا یا اسلام؟
پس هدف تو از زندگی فقط یافتن آب حیات است و هرچه در دنیاست وسیله است برای رسیدن به آن.
آره همین است.
به من بگو جوان، خداوند در کجای زندگی توست؟
خداوند؟
شهابی از آسمون رد شد. عمران در سکوت واژه ها رو تو ذهنش مرتب کرد و گفت:
من نه گبرم، نه کافرم، نه مشرک.
الحمدلله رب العالمین. پس بگو چه هستی؟
به خدایی معتقدم که یکیست و خالق زمین و آسمان هاست. همین.